با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایی جان ناپلئون نوشته طنز نویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
مشقاسم با یک حرکت تند خود را از دست دایجان خلاص کرد و تفنگ به دست پا به فرار گذاشت. دایجان دیوانوار در میان درخت‌های باغ شروع به تعقیب او کرد. مشقاسم در حالی که می‌دوید فریاد می‌زد: آقا تو را مرتضی علی ببخشیدش، آقا تو را جون بچه‌ها، غلط کرد، نفهمید. من دیگر از لای شمشاد بیرون آمده بودم و حیرت زده این صحنه را تماشا می کردم. قدرت حرکت و فکر کردن را از دست داده بودم. باغ خیلی بزرگ بود و جای فرار زیاد داشت. مشقاسم با چابکی غریبی می دوید و دایجان نفس زنان به دنبال او می دوید. ناگهان پای مشقاسم به یک شاخه خشک گیر کرد و زمین خورد و صدای گلوله‌ای بلند شد. آخ مردم، آخ خدا جونم. صدای مشقاسم مرا از حالت بهت بیرون آورد. با عجله به آن طرف دویدم. دایجان نزدیک اندام بی حرکت مشقاسم که روی تفنگ افتاده بود وحشت زده بر جا مانده بود. آقا جون، قاسم تو کشتی؟ دایجان خم شد که او را بلند کند، ولی مشقاسم با ناله جگرخراشی گفت: نه نه، دستم نزن آقا، میخوام همینجا بمیرم. دایجان دست را عقب کشید و چون مرا نزدیک خود دید فریاد زد: بابا جان دو بزن، دکتر ناصرالحکما را بیار، بدو بدو بابا. من در حالی که بغض گلویم را میفشرد با سرعت فوق‌العاده‌ای به طرف خانه دکتر ناصرالحکما دویدم. خوشبختانه همان موقع دکتر با کیف طبابتش از خانه خارج شد، مثل اینکه سر مریض می رفت. آقای دکتر بدوین، مشقاسم تیر خورده. نوکر دایجان سرهنگ دم در باغ به چند نفر از آبران کنجکاف که صدای تیر را شنیده بودند توضیح می داد که چیز مهمی نیست و ترقه توی دست یکی از بچه ها ترکیده است. وارد باغ شدیم و در را بست. اهل خانه دور مشقاسم حلقه زده بودند و او را دلداری می دادند و مشقاسم با صدای آهسته ناله می کرد: آخ بابام، هی چه دردی داره، چه سوزی داره، آرزوی مکه رو به گور بردم. وقتی به دنبال دکتر به داخل دایره تماشاچیان رسیدم، چشمم به لیلی افتاد که اشک ریزان با یک دستمال به پیشانی مشقاسم که گونه بر خاک داشت آب میزد. آقا به ما قول بدین که ما رو توی صحن حضرت معصومه چال کنید. دکتر پهلوی اندام مشقاسم زانو زد، ولی تا خواست او را برگرداند فریاد مشقاسم بلند شد: دست به ما نزنید. مشقاسم آقای دکترند. مشقاسم سر را کمی چرخاند. وقتی دکتر را دید با همان صدای آمیخته به ناله گفت: سلام عرض کردیم، اول خدا بعد شما. دکتر گفت: سلامت باشید، سلامت باشید. چی شد مشقاسم؟ کجا خورده؟ کی تیر زد؟ در این موقع آقا جان که در کناری ایستاده بود با انگشت دایجان را نشان داد و با صدای بلند گفت: این مرد، این قاتل، انشاءالله خودم تناب دار و گردنش میندازم. ولی قبل از اینکه دایجان جوابی بدهد، مادرم التماس کنان و کشان کشان آقاجان را دور کرد. دکتر گفت: سلامت باشید، سلامت باشید. مشقاسم بگو تیر کجا خورده. مشقاسم همچنان به روی شکم بی حرکت مانده بود. ناله کنان گفت: والا دروغ چرا، تو پک و پهلومان خورده. دکتر ناصر الحکما با اشاره دست دایی جان را به کمک خواست و سعی کرد مشقاسم را برگرداند. سلامت باشین. خیلی یواش یواش. آها آه خدا، این همه جنگ و جدال رفتیم، بایست تو باغ آقامون عجلمون برسه. آقای دکتر قربان اسپرم، اگه خوب شدنی نیست به ما بگو اشدمان را بخوانیم. وقتی دکتر پیراهن مشقاسم را باز کرد دهن همه از تعجب باز ماند، چون هیچ جای بدن او اثری از زخم دیده نمی شد. گفت پس کجات تیر خورده؟ مشقاسم بدون اینکه نگاه کند جواب داد والا دروغ چرا، ما خودمان هم درست نمی دانیم، مگر شما ندیدید؟ دکتر گفت سلامت باشید، سلامت باشید، شما از من هم سالم ترید. نفس ها که مدتی بود در سینه ها حبس شده بود آزاد شد و صداهای شادی و خنده و شوخی بلند شد. دایی جان لگدی بر پشت مشقاسم که داشت از جا بلند می شد زد و گفت پاشو گم شو، حالا دیگه به منم دروغ میگی نانجیب؟ مشقاسم گفت یعنی ما تیر نخوردیم؟ پس اون درد و سوز مال چی بود؟ پس تیر کجا خورده؟ دایی جان گفت کاش تو مغزت می خورد. دکتر ناصرالحکما وقتی دید کاری ندارد بدون اینکه با دایی جان حرفی بزند کیفش را بست و به جای خداحافظی فقط یک بار سلامت باشیدی گفت و به راه افتاد که برود. دایی جان ناپلئون دنبال او دوید. در گوشه‌ای چند لحظه با او حرف زد، مثل اینکه از واقعه شب پیش از دکتر عذرخواهی می‌کرد. عاقبت دست به گردن دکتر انداخت و یکدیگر را در آغوش فشردند و دیده بوسی کردند. دکتر رفت و دایی جان به طرف جمع برگشت. من در این لحظات رفع خطر به طرف لیلی رفته بودم. آنقدر دیدنش بعد از ماجراهای دردناک آن دو روزه برایم لذت داشت که حرفی به زبانم نمی آمد. فقط او را نگاه می کردم و او هم با چشمهای درشت و سیاهش مرا نگاه می کرد. قبل از اینکه موفق بشوم کلامی بر زبان بیاورم دایی جان متوجه من و لیلی شد. به طرف ما آمد، بلا تأمل یک سیلی به گوش لیلی زد، با اشاره دست در اندرون خودشان را نشان داد و با لحن خشکی گفت تو منزل. بعد بدون اینکه مرا نگاه کند با انگشت سمت خانه ما را نشان داد و با لحن تند تری گفت شما هم می‌فرمایید منزلتان و دیگر این طرف ها نمی آیید. در حالی که از تأثر و لحن زننده دایی جان بغض گلویم را می فشرد به طرف خانه خودمان دویدم. به یک اتاق پرت رفتم و در را روی خودم بستم. روی یک نیمکت دراز کشیدم. واقعا درمانده بودم. حتی دیگر نمی توانستم درست فکر کنم، ولی مصمم بودم که یک تصمیم قطعی بگیرم. ناگهان سر و صدای زیادی در حیاط از خواب بیدارم کرد. حدود ظهر بود. بعد از وقایع پرهیجان صبح روی نیمکت آن اتاق خلوت خوابم برده بود. بی سر و صدا از اتاق بیرون آمدم. متوجه بروبیای غیر عادی شدم. خودم را به مادرم رساندم. چه خبر شده؟ این سر و صدا و بروبیا برای چیه؟ مادرم گفت چه میدونم؟ پدرت یک باره صبحی تصمیم گرفته همه ی فامیل رو به شام دعوت کنه. گفتم آخه چرا؟ مادرم عصبانی فریاد زد چه میدونم؟ برو از خودش بپرس، انشالله مرگ منو جشن بگیره. در این موقع آقا جان که از خانه بیرون رفته بود وارد شد. به طرف او دویدم. آقا جان امشب چه خبره؟ آقا جان با خنده زورکی گفت امشب مصادف با عروسی من و مادرته، جشن میگیریم، جشن وصلت با این خانواده مهربان و متحد رو میگیریم. در این موقع متوجه شدم که آقا جان زیاد از حد بلند حرف میزند و به خصوص به طرف باغ حرف میزند. در جهت صورت او نگاه کردم. از دور سایه پوری را دیدم که ظاهرا مشغول خواندن یک کتاب بود، ولی میشد حد زد که گوشش در خانه ما بود. بله امشب مطرب هم دعوت کردیم، همه هستن. و سپس رو به مادرم کرد و با همان صدای بلند پرسید: راستی شمس‌علی میرزا و اسدالله میرزا را هم خبر کردین؟ خانم عزیز السلطنه چطور؟ آقا جان با همان صدای بلند از همه مهمانان اسم برد و اضافه کرد: امشب شب خوبیه، برای مهمونا قصه های قشنگ میخوام تعریف کنم، ساز و آواز و قصه های قشنگ. تا ته ماجرا را خواندم. آقا جان میخواست داستان قش کردن دایی جان از ترس دوز را برای همه حکایت کند. توضیحی که برای من داده بود در واقع خطاب به پوری بود که خبر آن را به عمویش برساند. پوری آهسته به طرف خانه دایی جان رفت. پس از چند لحظه تأمل دل به دریا زدم و دنبال او رفتم. در اندرونی دایی جان بسته بود و هیچ سر و صدایی از داخل خانه شنیده نمی شد. من سخت کنجکاو بودم که عکس العمل دایی جان را بدانم. مدتی فکر کردم، پشت در گوش دادم. صدای گفتگویی از دور می آمد ولی مفهوم نبود. عاقبت راهی به نظرم رسید. خانه یکی از خاله هایم با خانه دایی جان پشت بام سراسری و متصل به هم داشت. به کمک سیامک پسر خاله جان خود را به پشت بام آنها رساندم. با احتیاط لب پشت بام دراز کشیدم. همان موقعی که من آنجا رسیدم، پوری که کار خبرچینی را تمام کرده بود از حیات دایی جان بیرون رفت. دایی جان با حرکات عصبی در حیات قدم می زد و مشقاسم هم با قیافه متفکر در کناری ایستاده بود. از رنگ و رو و حرکات دایی جان پیدا بود که فوق‌العاده گرفته خاطر و ناراحت است. فعلا تنها راه اینه که مهمونی این مرد رو به هم بزنیم تا یک جوری قضیه رو درست کنیم. من نقشش رو میدونم. آبروی من و آبروی تو رو میریزه. این جنس خبیث رو من سالهاست میشناسم. اشقاسم گفت: خوبه به مهمانها برسانیم که امشب شب سال مرحوم آقا عموتانه، بلکه نیان. دایی جان گفت: چرا مزخرف میگی؟ سال مرحوم آقا عموم یک ماه دیگه است. در این موقع مثل اینکه ناگهان فکری به خاطر دایی جان رسید، چون لحظه‌ای بی حرکت بر جا ماند. چهرهش روشن شد. مشقاسم را به طرف در خانه برد و مطلبی به او گفت که من غیر از اسم آقای آسید ابوالقاسم چیزی نشنیدم. مشقاسم با عجله بیرون رفت. دایی جان در حیات قدم زنان با خود حرف می زد. مدتی منتظر ماندم، خبری از مشقاسم نشد. ناچار پشت بام را ترک کردم و در پی یافتن راز خروج مشقاسم به باغ برگشتم. چون از او خبری نشد، ناامید به خانه برگشتم. نوکر ما به کمک یک عمله قالی‌های بزرگ را به باغ می آورد. آقا جان به شدت به حمله متقابل پرداخته بود و حتی می خواست مهمانی را در باغ بدهد که دایی جان از آن طرف باغ صدای او را بشنود. حدود ساعت 5 بعد از ظهر صحنه بازی آقا جان آماده شده بود. مخده های متعدد کنار درخت ها روی قالی ها قرار گرفته بود. در یک گوشه چند بطری مشروب الکلی در تشت یخ زیر گونی در حال خنک شدن بود. من تمام مدت چشم به در بسته خانه دایی جان دوخته بودم و نگران وقایعی که در داخل حیات اتفاق می افتاد بودم، زیرا می دانستم که دایی جان در مقابل این حمله ی آقا جان ساکت نمی نشیند و تاریکی و رعد و طوفان را در افق احساس می کردم. چیزی نگذشت که ناگهان در اندرونی دایی جان باز شد. مشقاسم به کمک کلفت دایی جان و پوری مشغول آوردن فرش‌های متعدد از خانه به باغ شدند و به فاصله 20 متر از صحنه مهمانی ما یک صحنه درست کردند. با احتیاط به مشقاسم نزدیک شدم، ولی او در جواب سوال من فقط گفت: برو بابا جان، بگذار کارمان رو بکنیم. به محض اینکه کار فرش کردن محوطه جلوی منزل دایی جان تمام شد، مشقاسم و ننه بلقیس در حالی که هر کدام یک طرف یک نردبان را گرفته بودند به طرف در خروجی باغ رفتند. مشقاسم از نردبان بالا رفت و با خونسردی یک بیرق سه گوش سیاه را که معمولا دایی جان در شبهای روزخانی بالای در باغ می زد به بالای در نصب کرد. پارچه سیاه سگوش از دور چوب باز شد و کلمات یا ابا عبدالله الحسین روی آن نمایان گشت. من با حیرت گفتم مشقاسم داری چی کار میکنین؟ چرا بیرق سیاه زدین؟ مشقاسم گفت والا دروغ چرا بابام جان، امشب روزه داریم، خیلی هم مفصله، 7-8 تا واعظ منبر میرن، یک دسته سینه زنی هم میان سینه بزنن. پرسیدم مگه امشب چه شبیه؟ گفت چطور نمیدونی بابام جان، امشب شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیله. میگی نه، برو از آقای سید ابوالقاسم بپرس. صدای خفه‌ای از پشت سرم شنیدم، برگشتم و دیدم آقا جان در حالی که رنگش مثل گچ سفید شده بود، با چهره منقبض و چشمانی که از فرط غضب داشت از حدقه بیرون می آمد، مشقاسم و بیرق سیاه او را نگاه می کرد. نگاه مضطرب من چند بار بین آقا جان و مشقاسم بالا و پایین رفت. مشقاسم که غضب فوق‌العاده آقا جان را حس کرده بود، از ترس از نردبان پایین نمی آمد و با تلنگر گرد و خاک بیرق سیاه را پاک می کرد. من می ترسیدم آقا جان از فرط خشم نردبان را سرنگون کند. عاقبت آقا جان با صدای دورگه گفت امشب بابات مرده که بیرق سیاه زدی؟ مشقاسم از بالای نردبان با آرامش همیشگی خود گفت کاشکی بابای ما خدا بیامرز یک همچه شب عزیزی مرده بود، امشب شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیله. آقا جان گفت حضرت مسلم ابن عقیل به کمر تو و کمر ارباب تو، کمر هرچه دروغگوس بزنه. لابد اربابت وقتی از ترس دزد قش کرده بود، جبرئیل بهش نازل شده خبر داده که امشب شب شهادته. مشقاسم گفت والا دروغ چرا، تا قبر 4 انگشته، ما این چیزها را نمیدانیم، اما میدانیم که امشب شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیل. آقای سید ابوالقاسم هم میدونه، میخواید از خودش بپرسید؟ آقا جان که از فرط خشم میلرزید فریاد زد من بلایی سر تو و ارباب تو سید ابوالقاسم بیارم که دو طفلان مسلم به حالتون گریه کنن. و حین ادای این کلمات شروع به تکان دادن نردبان کرد. نعره مشقاسم با آسمان رفت. بابام هی یا حضرت مسلم ابن عقیل، خودت به دادم برس. من وحشت زده بازوهای آقا جان را چسبیدم و فریاد زدم آقا جان ولش کنید، بیچاره مشقاسم تقصیری نداره. آقا جان از شنیدن فریاد من کمی آرام گرفت، نگاه غضب‌آلود دیگری به مشقاسم انداخت و با سرعت به خانه برگشت. مشقاسم که خیلی ترسیده بود، دفعه زنان از بالای نردبان نگاهی پر از حق شناسی به من انداخت و گفت پیرشی بابام جان، تو جون ما را نجات دادی. وقتی من به خانه برگشتم، آقا جان داشت سر مادر بیچارم داد می زد. من اگه با قوم لوط وصلت کرده بودم، بهتر از این خانواده بود. حالا می بینی، مهمانی من می گیره یا روزخانی ناپلون بناپارت؟ اولین بار بود که لقب ناپلون دایی جان را از زبان آقا جان می شنیدم. خصومت به جایی رسیده بود که طرفین مخاصمه از هیچ کاری و هیچ ضربتی نسبت به یکدیگر مزایقه نداشتند. یک صدای نابجای پایه صندلی یا حداکثر یک صدای مشکوک داشت نه تنها به قول دایی جان سرهنگ اتحاد خانوادگی را به هم می زد، بلکه اساس زندگی خانواده را زیر و رو می کرد. مادرم بازوی آقا جان را گرفت و با لحن التماس گفت الهی من پیش مرگت بشم، ول کن، اصلا مگه شما می تونین امشب مهمونی بدین؟ اون طرف باغ روزه و سینه زنی، این طرف ساز و مطرب و عرق خوری، کی جرأت می کنه تو مجلس بشینه؟ سینه زنهای زیر بازارچه میریزن تیکه تیکتون میکنن. آقا جان گفت ولی من میدونم که این موضوع شهادت مسلم ابن عقیل رو جعل کرده. من میدونم که، مادرم گفت شما میدونین ولی مردم که نمیدونن، سینه زنها که نمیدونن، آبرو حیثیت ما توی محل میره، خودت و بچه ها رو تکه تکه میکنن. آقا جان کمی به فکر فرو رفته بود. مادرم راست میگفت، محال بود کسی جرأت کند در باغی که آن طرفش روزخانی و سینه‌زنی است به عیش و عشرت بنشیند. آقا جان مجبور بود به تنهایی هم میهمان باشد و هم صاحب خانه و تازه خطر تهدیدش میکرد. در این موقع مشقاسم که سر نردبان را با ننه بلقیس گرفته بود و از دم در به داخل باغ میآمد متوجه این گفتگو شد. لحظه ایستاد و با ملایمت گفت: راستشو بخواید حرف خانم درسته، شما مهمانیتان را بگذارید یک شب دیگه. آقا جان نگاه غضب‌آلودی به او انداخت ولی ناگهان تغییر قیافه داد. در حالی که سعی میکرد لحن کلام خود را عادی کند گفت: بله بله، حق با شماست، شب عزیزی است. گفتی شب شهادت حضرت مسلم ابن عقیله؟ الهی ما قربون اون مصیبتش بریم، الهی قربون اون مظلومیتش بریم که بی پدرها چجوری سرشو از بدن جدا کردن. آقا جان گفت: فقط به اربابت بگو که مسلم ابن عقیل رو از بالای برج انداختن پایین. همین روزا یک نفر دیگر رو هم از برج چنان پایین می اندازن که استخوناش خرد بشه. و با تأثر تصنعی اضافه کرد: به هر حال شب عزیزی است. من با اینکه مهمان داشتم مهمانی را به هم زدم که بیام روزه آقا. امشب حتما خدمت میرسم، همچه شب عزیزی نمیشه نیومد، حتما خدمت میرسم. مشقاسم ابتدا بی خیال گفت: آره آقا تشریف بیارین، ثواب داره. ولی مثل اینکه ناگهان متوجه غرض خاص آقا جان شد و با نگرانی به طرف اندرونی دایی جان راه افتاد. من چند لحظه تأمل کردم، بعد سراغ مشقاسم رو که داشت نردمان را در انبار گوشه باغ جا می داد راه افتادم. مشقاسم حتما فهمیدی که آقا جان چه خیالی داره. مشقاسم با نگرانی دوروبر خود را نگاه کرد. بابام جان برو بازی کن، اگه آقا بفهمه من با شما حرف زدم پوست از سرمان می کنه. آخه مشقاسم باید یه کاری کرد که این دعوا تموم بشه، این دعوا مرافع هر روز بدتر میشه، من از عاقبتش میترسم. مشقاسم گفت: والا دروغ چرا، تا قبر ما هم خیلی میترسیم. حالا اینش هیچی که ما روزی 100 تا آب پاش آب باید ببریم منزل آقای سرهنگ گلهاش رو آب بدیم. گفتم: به هر حال باید یه کاری کرد که یا آقا جان امشب نیاد روزه، یا اینکه حرف دزد دیشبو نزنن، برای اینکه من میدونم از اون دعواها میشه که عاقبتشو فقط خدا میدونه. مشقاسم گفت: قصه امشب رو نخور بابام جان، آقا فکر این رو هم کرده، گمان نکنم آقات را بگذارن حرف بزنه. اما اینکه گفتی، گفتم نری به آقات بگی. گفتم: نه مشقاسم مطمئن باش، من نذر کردم که اگه این دعوا تموم بشه یه شم توی سقاخونه روشن کنم. مشقاسم گفت: پس زیاد برای امشب قصه نخور، آقا با آقای آسید ابوالقاسم قرارشو گذاشته که اگه آقات آمد نگذاره حرف بزنه. پیدا بود که مشقاسم حس کرده است من از طرفداران جدی حل و فصل اختلاف هستم. با من با صراحت حرف میزد: تو هم بابا جان یک کاری بکن که آقات زیاد حرف نزن. در این موقع سر و کله پوری پیدا شد. مشقاسم زیر لب گفت: آخ بابام، هی آقا پوری آمد، حالا با آن پک و پوز شکل اسب گاری میره به آقا میگه که ما با شما حرف زدیم. بودو بابام جان برگرد خونه خودتان، مادرم با عجله برگرد خونه خودتان. مادرم با عجله قاصدهای متعدد به خانه اقوام فرستاد که به آنها اطلاع بدند مهمانی امشب به علت تصادف با شب عزاداری به هم خورده است. البته مهمانها بعد از دریافت دعوت دایی جان ناپلون برای شرکت در مجلس روزخانی حدس به هم خوردن مهمانی آقا جان را زده بودند و زیاد تعجب نکردند. از غروب مجلس روزخانی دایی جان دایر شده بود. دایی جان با عبای مشکی روی مخده پای مجلس نشسته بود، برای خانمها آن طرف آلاچی قالی انداخته بودند. وقتی آقا جان عازم رفتن به مجلس روزه شد من حالت غریبی داشتم. از یک طرف سخت نگران برخورد او با دایی جان بودم و از طرفی دیگر از فکر دیدن لیلی سینه‌ام مالامال شادی و شعف بود. وقتی آقا جان وارد مجلس شد، دایی جان که جلوی پای همه بلند می شد اصلا از جا تکان نخورد و وانمود کرد که اونو ندیده. بیشتر بستگان که در آن اطراف منزل داشتند آمده بودند. فقط غیبت عزیز السلطنه و شوهرش جلب توجه می‌کرد. آقا جان پهلوی اسدالله میرزا که نزدیکترین محل به مجلس زنانه را پیدا کرده بود نشست. من هم از ترس دایجان جرأت نکردم از آقا جان زیاد دور بشوم. آقا جان به محض نشستن سعی کرد سر صحبت دزد آمدن و واقعه دیشب را برای اسدالله میرزا حکایت کند، ولی اسدالله میرزا از پشت آلاچیق با یکی از خانم‌ها آهسته به خنده و شوخی مشغول بود. آقا جان عاقبت موفق شد صحبت اسدالله میرزا و آن خانم را قطع کند و در حالی که واعظ روی منبر مشغول روزه خون روخانی بود گفت: بله دیشب جای شما خالی بود حضرت والا، ماجرایی داشتیم. من بی اختیار به طرف دایجان ناپلون نگاه کردم. ما تمام حواس متوجه حرکات لب و دهن آقاجان بود و نگرانی در خطوط چهرهش احساس می شد. در این موقع برگشت و به آقای آسید ابوالقاسم نگاه کرد. آسید ابوالقاسم بلند در جهت آقاجان و اسدالله میرزا گفت: آقاجان شب عزیزی است، دل به روزه بدهید. چندین بار آقاجان سعی کرد قصه را شروع کند، ولی هر بار آقای آسید ابوالقاسم دخالت کرد. آخرین واعظ خود آقای آسید ابوالقاسم بود. از وقتی روزه را شروع کرد لحظه‌ای چشم از آقاجان بر نداشت و به محض اینکه می‌دید آقاجان می‌خواهد شروع به صحبت کند، از آن کلمات کوتاه ذکر مصیبت که صدای شیون زنها را بلند می‌کرد بر زبان می‌آورد و آقاجان نگاه‌های غضب‌آلودی به او می‌انداخت. روزه آقای آسید ابوالقاسم در حدود نیم ساعت طول کشیده بود و دیگر صدا به زحمت از گلوی پیرمرد بیچاره در می آمد. چند لحظه ساکت شد که نفسی تازه کند. آقا جان که منتظر ضعف و فتور او بود با صدای نسبتاً بلندی که همه جمع اطرافش به خوبی شنیدند گفت: راستی دیشب اینجا اتفاقی افتاده. دایی جان که خود را نزدیک صندلی آسید ابوالقاسم رسانده بود گویا سیخی به پشت او زد، زیرا سید از جا پرید و به جمع سینه زنان که 10-12 نفر بودند و سینه ها را در انتظار فرارسیدن نوبتشان لخت کرده بودند اشاره کرد و با آخرین قوای خود نوحه ای را دم داد و شروع به سینه زدن کرد. دو طفلان غریبش. دایی جان ناپلون هم در حالی که با یک دست به سینه میزد و با سید میخواند با حرکت دست دیگر جمع سینه زنان را تشویق میکرد. سینه زنان در حالی که به شدت به سینه های لخت خود میکوبیدند با حرارت زیاد نوحه میخواندند. مهمانان به این طرز عزاداری آشنایی نداشتند، زیرا رسم نبود در مجلس روزخانی سینه هم بزنند. یکدیگر را لحظه نگاهی کردند. چون دیدن دایجان از جا بلند شده، آنها هم از جا برخاستند و شروع به سینه زنی کردند. آقا جان که از فرط غضب می‌لرزید از جا تکان نخورد. در این موقع آسید ابوالقاسم نمی‌دانم به ابتکار شخصی یا به اشاره دایجان خود را بالای سر آقا جان رساند و فریاد زد: آقا اگر شریک عزا نیستید، اگر مذهب دیگری دارید، اگر با اهل امت خصومتی دارید، بروید خانه تان، بروید منزل تان، بروید به مذهب خودتان. آقا جان از فرط خشم از حال عادی خارج شده بود، ولی چون نگاه های خصمانه سینه زنها را روی صورت خود حس کرد از جا بلند شد و شروع به سینه زدن کرد و همینطور سینه زنان آهسته به طرف خانه رفت. چند لحظه بعد در اتاقش را چنان به هم کوبید که من از آن همه فاصله و در میان هیاهو صدای آن را شنیدم. با تمام این احوال نفس راحتی کشیدم، زیرا باز هم نسبتاً به خیر گذشته بود. سینه زنها بعد از چند دور گشتن به دور باغ از در بیرون رفتند و دوباره مهمانان سر جای خود نشستند. روزخانها رفته بودند، فقط آسید ابوالقاسم که دیگر از خستگی رمقی نداشت مانده بود و جرعه جرعه از کاسه سکنجبین می‌خورد و با دستمال عرق صورت را پاک می‌کرد. دایی جان نگران بود. حدس می‌زدم که نگرانی او از بازگشت آقا جان باشد، ولی من که آقا جان را خوب می‌شناختم می‌دانستم که بیش از آن عصبانی است. که برگردند.